من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به فرق بین اراده استعمالیه و اراده تفهیمیه بود. عرض کردیم اراده تفهیمیه این هست که انسان استعمال کند لفظ را در یک معنایی به قصد اختیار به ذهن مخاطب، و چه بسا اون معنایی را که میخواهد به ذهن مخاطب اختیار کند غیر از اون معنایی است که مستعمل فیه لفظ هست. یعنی مراد استعمالی با مراد تفهیمی ممکنه فرق بکنه. مثل توریه، در توریه مراد استعمالی ما با مراد تفهیمی فرق میکنه، ولذا مراد تفهیمی عبارت هست از اون معنایی که میخواهیم به ذهن مخاطب خطور بکنه. اما مراد استعمالی چیه؟ سه بیان هست در توضیح مراد استعمالی و اراده استعمالیه. بیان اول بیانی است که منسوب به مشهوره، که گفتند استعمال یعنی افناء اللفظ فی المعنا، لفظ را فانی در یک معنا دیدن، این استعمال لفظ هست در اون معنا، که این رو مرحوم صاحب کفایی هم اختیار کرده و فرموده که استعمال لفظ در معنا فرق میکنه با جعل علامت. در جعل العلامه ما علامت رو متحد نمیبینیم با ذل علامه، ولذا اگر ذل علامه قبحی داشت سرایت نمیکنه قبحش به علامت، و یا اگر حسنی هم داشت منتقل نمیشه حسنش به علامت. برخلاف استعمال، در استعمال چون لفظ رو ما متحد میبینیم تصوراً با معنا، فانی میبینیم لفظ رو در معنا، ولذا قبح معنا یا حسن معنا به لفظ سرایت میکنه. ما عرض کردیم این بیان تمام نیست. این که ایشان فرمودن که قبح معنا یا حسن معنا به لفظ چون سرایت میکنه، معلوم میشه که با علامت و ذل علامه فرق میکنه. این درست نیست. در علامت هم ما چه بسا میبینیم قبح ذل علامه یا حسن آن به علامت هم سرایت میکنه. پرچم عزاداری امام حسین برای ما حسن هست و تقدس داره، اما پرچم مجالس لهو و لعب، پرچم داعش برای ما نامقدس و قبیح هست. و در لفظ هم اینطور نیست که همه جا قبح معنا به لفظ سرایت بکنه. این ناشی است از شدت ارتباط لفظ با معنا و اونسی که انسان به یک لفظ پیدا میکنه. و لذا میبینید گاهی یک مطلبی چند لفظ مرادف بر اون دلالت میکنه، اما یک لفظ قبح پیدا کرده ولی لفظ دیگر هنوز قبح پیدا نکرده. و به نظر ما فرقی هم نمی کنه که ما در وضع چه مسلکی رو انتخاب کنیم. ما در وضع هر مسلکی رو انتخاب کنیم میتونیم در بحث استعمال بگیم آقا بلوجدان استعمال متقوم به این نیست که ما لفظ رو هنگام استعمال متحد با معنا ببینیم، عین معنا ببینیم، تصوراً فانی در معنا ببینیم تصوراً. بله عادتاً لحاظ ما به لفظ لحاظ عالیه نه لحاظ استقلالی، از خلال لفظ معنا رو میبینیم، اما این که شرط استعمال و مقوم استعمال این باشه که ما به لفظ لحاظ عالی بکنیم و او را فانی در معنا ببینیم، عین معنا ببینیم، نه خیر، اینطور نیست. شاهدش رو هم عرض کردیم که استعمال لفظ در اکثر از معنا بل وجدان ممکنه و واقع هم شده، در حالی که اگر استعمال عبارت بود از اینکه ما لفظ رو عین معنا ببینیم، به قول صاحب کفایه مگر می شود یک چیز را عین دو چیز انسان ببیند؟ همین که ما استعمال می کنیم یک لفظ رو در دو معنا، این معلوم میشه که حقیقت استعمال افناء اللفظ فی المعنا نیست، بلکه جعل اللفظ مبرزن للمعنا هست. ممکنه شما در بحث وزن مثل آقای سیستانی بشید، بفرمایید علقه وضعیه به این است که لفظ به جایی برسد که عرف آن را متحد ببیند با معنا تصورن، هویت تصوریه پیدا کند با معنا، ولی در بحث استعمال بگویید که این مقوم استعمال نیست که مستعمل لفظ را عین معنا ببیند. ولذا ایشان استعمال لفظ در اکثر از معنا را جائز می داند، با این که در وضع قائل است به این که وضع عبارت است از این که به جایی برسد لفظ که عرفاً عین معنا دیده بشود، اما این به لحاظ عادته. اما خلاف عادت اگر کسی بخواد لفظ رو استعمال کند و عین معنا نبیند بلکه مبرز معنا ببیند، مثل استعمال لفظ در اکثر از معنا که یک لفظ را مبرز دو معنا میبینیم، این محال عقلی نیست. استعمال در طول وضعه، ولی لازم نیست دقیقاً اون سرنوشتی که وضع داشت استعمال هم داشته باشد. مرحوم آخوند وضع رو عبارت می دانست از نحو اختصاص لفظ به معنا، یعنی علامت بودن لفظ برای معنا. در این حال در مقام استعمال قائل است که لفظ فانی در معنا دیده می شود. این طور نیست که هر کس در وضع هرچه گفت در استعمال هم همان را تکرار کند. ولذا ما وقتی عدل و دلیل علی امکان شیء وقوع میبینیم واقع شده از استعمال لفظ در اکثر از معنا، شواهدی دارد در شعر، در غیر شعر، که در وقایت الاذهان مرحوم عاشق محمد رضای اصفهانی مطرح کردند، شواهد زیادی آوردند. قلب و کل ساقن قاسن، دو معنا ازش اراده شده. یکی اینکه معکوس لفظ ساق قاس هست، و دیگر اینکه دل هر ساقی قساوت دارد. قلب و کل ساقن قاسن، در دو معنا استعمال کرده، شواهد فارسی هم داره، منتها مناسب نیست که ما در اینجا اونها رو بیان کنیم. ما عرضمون اینه این که مرحوم آقای خویی فرموده که آقا کسی استعمال رو افناء اللفظ فی المعنا می داند که در بحث وضع قائل بشه به تنزیل اللفظ منزلت المعنا. کسی که می گوید لفظ تنزیل می شود منزله معنا، اعتبار می شود که لفظ همون معنا هست، لفظ ما همون معنای آب است، او در استعمال باید بگوید که حقیقت استعمال این است که لفظ رو عین معنا تصوراً ببینیم. بعد فرموده است که ما که قائل به این مسلک نیستیم، ما قائل به مسلک تعهدیم، ولذا متعهدیم ما این لفظ را استعمال نکنیم، به کار نبریم، مگر هنگامی که میخواهیم ابراز کنیم این معنا را. نیازی ندارد که این لفظ را فانی در معنا ببینیم در هنگام استعمال، عین معنا ببینیم در هنگام استعمال. عرض ما اینه که آقا حالا یک کسی آمد در بحث وضع گفت وضع عبارت از اعتبار و کون لفظ هو المعنا، تنزیل اللفظ منزلت المعنا، این دلیل نمیشه که حقیقت استعمال رو هم همین بدونه. حقیقت استعمال انصافاً قوامش به این نیست که انسان لفظ را عین معنا ببیند، لفظ را مبرز معنا می‌بیند، همین کافی است. وجه دوم که ذکر شده برای تفسیر اراده استعمالیه و فرق آن با اراده تفهیمیه، وجهی است که در بحوث ذکر کردن. در بحوث فرمودن که اراده استعمالی اراده تلفظ به یک لفظ است که شأنیت دلالت بر یک معنا دارد. ارادت الاتیان به لفظ یصلح للحکایت عن المعنا، اراده اتیان به یک لفظی که شأنیت و صلاحیت دلالت بر یک معنا دارد، این میشه اراده استعمالیه. یک وقت انسان یک لفظی را میگوید نه چون شأنیت دلالت بر یک معنا دارد، چون یک صوت خاصی است، این صوت خاص را به کار میبرد، این اراده استعمالی ندارد. مثل طوطی که دنبال ایجاد صوته، یا ممکن است یک شخصی هم از تلفظ به این لفظ دنبال ایجاد این صوت هست، این اراده استعمالی نداره. اراده استعمالیه اینه که انسان اراده داشته باشه تلفظ کنه به یک لفظی که صلاحیت و شأنیت دلالت بر یک معنایی رو داره، از این حیث که شأنیت دلالت و صلاحیت دلالت بر اون معنا رو داره، نه عزیز این که صوتون من الاسواد. ولذا اگر شما بگید عین، قرینه ذکر نکنید که مرادتون از عین تلاست یا جاسوس، اراده استعمالی دارید. چون اتیان کردید به لفظ عین که صلاحیت دلالت بر معنا داره، ولو بالفعل به خاطر فقد قرینه فعلیت دلالت نداره بر معنا. اراده تفهیمیه اینه که انسان تلفظ کنه به یک لفظی که دلالت فعلیه داره بر معنا. پس جعنی به عینن، تا قرینه ذکر نکنید که مرادتون از این چشم، از این تلاست یا جاسوس است، چشم است یا معنای دیگر عین، این میشه اراده استعمالیه. ارادت الاتیان به لفظ یصلح الحکایت عن معنا. اگر قرینه ذکر کنید که مرادم از عین تلاست، اون وقت میشه اراده تفهیمیه هم در کنارش محقق میشه، میشه ارادت الاتیان به لفظ یحکی فعلا عن المعنا. اشکال ما به ایشان اینه که آقا آیا فرقی نیست بین این که من بگم جعنی به عینن، قرینه هم ذکر نکنم بر این که کدام معنای این مرادم هست، اراده تفهیمی به تعبیر شما ندارم، آیا فرقی نیست که من معنایی را در ذهنم تصور بکنم ولی قرینه بر آن نداشته باشم، یا اصلا معنایی را در ذهنم بالخصوص تصور نکنم؟ فرقی بین این دو نیست. بگم جعنی به عینن، در قصد خودم هم نه قصد کردم خصوص طلا را نه خصوص جاسوس را، تلفظ کردم به این لفظ، به ما هو صالحون للدلالت علی المعنا، ولیکن خودم قصد هیچ معنایی بالخصوص از معانی عین نکردم. آیا این فرق نمی کنه با اون جایی که من بالخصوص یک معنایی را قصد بکنم از معانی عین، قصد بکنم معنای طلا را، ولی فعلا قرینه بر اراده اون معنا قرار ندم؟ بین این دو فرق نیست؟ جناب آقای صدر، جعنی به عینن قرینه نصب نمی کنم بر این که مرادم از عین طلا هست، میگید اراده تفهیمیه شما نداری، این دو صورت داره. یک صورت اینه که میگم جعنی به عینن، قصد میکنم معنای طلا را. یک وقت میگم جعنی به عینن، قصد نمیکنم هیچ معنایی را بالخصوص از جعنی به عینن. بین این دو فرق نیست؟ فرق این دو چیه؟ در هر دو اراده استعمالی هست؟ اساساً به ما بفرمایید که فرق بین توریه و کذب چی میشه؟ اونی که میگه والله یدی خالیتون، یک وقت دروغ میگه، قصدش اینه که بگه من پولی در بساطم نیست، دروغ میگه، میگید هازا کاذبون. یک وقت میگه والله یدی خالیتون، مقصودش اینه که کف دستم چیزی درش نیست، تسبیح هم که قبلش داشت یواشکی انداخت زمین که دروغ نشه. بین این دو که اولی خود شما قبول دارید کذب است، دومی توریه است و فتوا دادید به جواز توریه، بین این دو فرق نیست؟ خب در هر دو اراده تفهیمیه هست، در هر دو این چه اون کاذب چه این توریه کننده میخواهن القا کنن و اختار کنن به ذهن مخاطب این معنا را که من دستم توهیز، یعنی پولی در بساطم نیست. اراده تفهیمیه اتفاقا هست، یعنی میخواهد بالفعل اختار کند به ذهن مخاطب این معنا را که من پول ندارم. اما اراده استعمالی فرق میکنه. در یه جا اراده استعمالیه این در کذب اینه که میخواد بگه من پولی در بساط ندارم، مثلا مراد استعمالیش اینه، قصدش اخباره از اینه که من پول ندارم و لذا میشه کاذب. اما در توریه قصدش اینه که بگه من کف دستم درش چیزی نیست و لذا میگن تو کاذب نیستی، تو صادقی، توریه کردی. و مشهور میگن توریه حرام نیست. بین این دو فرق چیه؟ شما اصلا فرق این دو رو بیان نکردید.
دستم خالیه اگر کذب باشه بازم مراد دستم خالیه است، هرچند مقصود جدی اینه که میخواد بگه من پول ندارم، ولی بالاخره میخواد بگه دست من خالیه.
آقا داعی جد رو مطرح نکنید، ممکن اصلا حاضر باشه این شخص، ممکن اصلا داعی هزله، چه در کذب چه در توریه. آقا پس چرا اگه مراد استعمالی واحده یک جا شد کاذب یک جا شد صادق؟ شما دارید تحلیل ارائه میدید، تحلیل ناقص. از ما میخواید یک تحلیل دیگری ارائه بدیم، خب شما تحلیلتون ناقصه. ولذا به نظر ما وجه سوم متعین هست که ما بگیم اراده استعمالیه اینه که انسان وقتی یک لفظی رو میگه توجه نفسانی تفصیلیش به یک معنایی باشه و این لفظ رو قالب اون معنا ببینه، نه فانیه در اون معنا، قالب اون معنا ببینه، مبرز اون معنا ببینه، وجه اون معنا ببینه. شما وقتی میگی یدی خالیتون در کذب، این لفظ رو وجه و قالب و مبرز این قرار میدهی که پول ندارم، ولی در توریه وقتی میگی یدی خالیتون این لفظ رو وجه و قالب و مبرز این قرار می دهی که دستانم خالی است، ولو دایی شما، دایی شما بر گفتن این یدی خالیتون، این است که در ذهن مخاطب اختار بشود یک معنایی که اصلا مراد استعمالی شما نیست، و آن این است که او در ذهنش خطور کند، مستمع در ذهنش خطور کند که شما پول ندارید. پس فرق بین اراده استعمالیه و اراده تفهیمیه این شد که در اراده تفهیمیه دایی از استعمال عبارت است، از اختیار یک معنایی به ذهن مخاطب، اون معنایی که به ذهن مخاطب اختیار می شود مراد تفهیمی. مراد استعمالی این است که این لفظ رو که به کار میبرید قالب و وجه و مبرز چه معنایی تصور کنید، این میشه مراد استعمالی. ولذا گاهی مراد استعمالی داریم، اصلا مراد تفهیمی نداریم، مثل اتیان به لفظ مشترک بدون قرینه. شما میگی جعنی به عینن، این عین رو قالب و وجه طلا دیدید، ولی میخواهید فعلا مخاطب آن را متوجه نشود، هیچ چیز هم متوجه نشود، اصلا مراد تفهیمی ندارید ولی مراد استعمالی دارید. و گاهی هم در مثل توریه مراد استعمالی شما غیر از مراد تفهیمی است، با این توضیحی که عرض کردیم. حتی در جمله ناقصه و لفظ مفردم اینو میشه گفت. شما گاهی یه لفظ مفرد به کار میبرید، تو مسجد نشستید میگید حیه، مقصودتون از حیه زن زنده است، ولیکن به خاطر انس ذهنی مردم تو ذهنشون معنای مار میاد. اصلا چه بسا قصد شما هم هست که در ذهن مردم خطور کند معنای مار، بلنشن مضطرب، ها کجاست؟ بعد شما از این استفاده کنید در منبر بگید ما یه لفظ حیه گفتیم، چقدر مضطرب شدید، چقدر حالا که نشستید نگرانید، این همه انبیا راجع به معاد و عذاب جهنم و مار و عقرب جهنم به شما گفتن، همم صادق بودن، هیچ استرابی ندارید. خب یک لفظ حیه گفتید، اراده استعمالیتون به عنوان یک لفظ مفرد در زن زنده بود، ولی قصد اختارتون چیز دیگری بود. این محصل عرض ما هست راجع به این بحث. جایی که جعنی به عینن میگه و هیچ مراد استعمالی ندارد. بله، عرض ما اینه که فرق جعنی به عینن که شما بگید مراد استعمالیتون خصوص طلاس، ولی نسب قرینه نکنید، اینجا میگید مراد استعمالی هست، یا لفظ عین بگید هیچ کدام از معانی عین رو اراده نکنید، اصلا یک معنای دیگری اراده کنید از باب توریه. فرق این دوتا چیه؟ متکلم نه این که لفظ را عین معنا ببیند، این لزومی ندارد. شما وقتی سخنرانی میکنید به الفاظ توجه میکنید، الفاظ زیبا انتخاب میکنید برای تفهیم معنا، ملتفتید که لفظ غیر معنا هست، فانی در معنا نشدید، لفظ را هم میبینید، اما لفظ رو مبرز و قالب و وجه اون معنا میبینید. در ذهن خودش اینجور میبینه انسان، ولیکن ممکن است داعی او از این استعمال اختار یک معنای دیگری به ذهن مخاطب باشه، ممکنه داعی او اختار همین معنا به ذهن مخاطب باشه، و لذا گاهی اراده تفهیمیه با اراده استعمالی مطابق است، گاهی مطابق نیست. از این بحث بگذاریم، راجع به در کنایه، وقتی من میگم زیدون کثیر الرماد، اصلا استعمال کردم این لفظ رو در همون معنای مطابقی خودش، ولیکن ظهور پیدا کرده است این لفظ در اینکه بدائی تفهیم جود زید بیان می شود، ظهور پیدا کرده از زیدون کثیر الرماد در این که بدائی بیان جود زید به کار برده می شود، ولذا میگن استعمال کنایی طوری هم نیست، چون اصلا ظهور پیدا کرده از زیدون کثیر الرماد در این که یستعمل هذا المعنى الکنایی بدائی الاخبار عن المکنا به و هو جود و زیدن. بحث راجع به حقیقت شرعیه واقع میشه. راجع به حقیقت شرعیه ما چجور نیاز پیدا کردیم بحث کنیم؟ ببینید در آیات و روایات الفاظی به کار رفته که معانی شرعیه داره، مثلا لفظ صلات. لفظ صلات که معنای لغویش نماز نیست، صلات در لغت یعنی میل، عطف، مال الی شیئن، عطف الی شیئن یعنی تمایل به او پیدا کرد، ولذا وقتی میگن هو الذی یصلی علیکم، معنای لغویش یعنی هو الذی یعطف علیکم، که عطف خدا بر مردم به رحمت و مغفرت اوست. یا وقتی به مؤمنین میگن یا ایها الذین آمنوا صلوا علی، یعنی عطف بکنید و میل پیدا کنید به پیامبر، به این که برای پیامبر طلب رحمت و مغفرت بکنید. یا خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم، یعنی منعطف بشو به مردم و تمایل پیدا کن به مردم به این که طلب رحمت و مغفرت برای اونها بکنی. پس صلات یعنی عطف و میل. خب چرا به نماز گفتن صلات؟ خب آیا این استعمال شده در معنای نماز به عنوان این که خدا وضع جدید کرده لفظ صلات رو بر این معنای نماز، یا نه استعمال مجازیه، مجازن استعمال شده صلات در معنای نماز، یا استعمال شده صلات در همون معنای کلی خودش، به همون معنای عطف و میل، و با قرینه تطبیق شده بر نماز که با این احتمال سوم اصلا نه وضع می شود صلات بر نماز، نه استعمال مجازی شده از صلات در نماز، بلکه صلات به همون معنای حقیقی خودش استعمال شده از باب تعدد دال و مدلول قرینه ذکر کردن که تطبیق شده این صلات به معنای کلی بر نماز. خب این ثمره هم داره دیگه، این نزاع ثمره داره. اگر کسی بگه وضع شده صلات برای این معنای شرعی که نماز هست و ظهور صلات در آیات و روایات در همین معنای شرعی میشه و ذکر اسم ربهی فصلا دلیل میشه بر استحباب صلات به همین معنای معهود. و همینطور مثلا در قرآن میگه تیممو سعیدن طیبا، طیب و طاهر یک معنای لغوی داره، پاکیزه، یه معنای شرعی داره، طاهر فقهی. آیا این سعیدن طیبا حقیقت شرعی است در همین طاهر فقهی یا نه به معنای طاهر لغوی است؟ خاکی که با آن تیمم میکنید پاکیزه باشد، کثیف نباشد. و این بحث مهمی است. و همینطور انما المشرکون النجس، آیا این نجس حقیقت شرعی است در نجس فقهی و میشه استفاده کرد که مشرک نجس فقهی است یا نه همون معنای لغوی نجس که میتواند به معنای پلید ناپاک معنوی باشد؟ خمس در روایات، خب بینه در روایات و امثال ذلک، آیا اینها حقیقت شرعیان در اون معنای شرعی؟ بینه یعنی شهادت عدلین، خمس هم یعنی همون خمس مصطلحی که نصفش سهم امام است و نصفش سهم سادات، یا نه اینها همون معانی لغویه خودشونو دارن، حقیقت شرعیه نیستن؟ این بحث مهمی است، انشاءالله از فردا دنبال میکنیم.